تزییل چهارم بر مکتوب چهارم حضرت شیخ قدس الله نفسه. فصل دوم. در بساطت محضه و صرافت وجود حضرت حق جل و عز و تبعیت و محدودیت اسماء و صفات است در مقابل آنان که صفات را با حدودها عین ذات می دانند و این مستلزم ترکیب است. و اجمال و فشرده این حقیقت آن است که ذات اقدس حضرت احدیت عز شأنه تام و تمام است و فوق تمام است و مالایتناهاست به مالایتناها، یعنی ازلن و ابدن و سرمدن و وجودن و سعتن و اطلاقن و عمومن و اسمن و صفتن و فعلن غیر متناهی است. به هیچ وجه من الوجوه در تحت عنوان حد و قید و حصر و اندازه در نمی آید و حتی با اشاره عقلیه و قلبیه و ذهنیه مشارون الیه واقع نمی شود و لازمه این نحوه از وجود، وجوب و وحدت است. وحدت عظیمترین صفت از صفات اوست و از سنخ وحدت‌های عددی و نوعی و جنسی و ماشابهها که ممکنات بدانها متصف می‌شوند نیست، بلکه وحدت حقه حقیقیه است که از آن تعبیر به وحدت به صرافه می‌شود، یعنی وحدتی که با وجود آن فرض امکان تعدد برای آن محال است و هرچه در قبال آن فرض شود به خود آن بازگشت می کند و لازمه چنین وحدتی تشخص در وجود است و اصالت و ثبوتی است که عین وجود و متن تحقق است. فلهذا هر چیزی که دارای حد و اندازه باشد، گرچه حد آن عقلی باشد، از ذات اقدس او بیرون است. اوصاف و نعوتی که آن ذات بدانها متصف می باشد، همچون حیات و علم و قدرت، مفاهیمی هستند که عقل بدانها می رسد و برهان آنها را برای او اثبات می نماید. این مفاهیم به ماهی مفاهیمان محدود و از هم متمایز و در ذات او راه ندارند، وگرنه لازم می آید که در ذات ترکیب و کثرت باشد و صفات متضاده و متعدده در آن مجتمع گردند. شأن مفهوم کلیت و کثرت است و اگر بدان هزار قید هم زمیمه کنیم، باز هم از کثرت و از مفهوم خارج نمی شود. مثلا اگر بگوییم علمش بزرگ است و بی نهایت است، باز مفهوم است. و اگر بگوییم علمش مانند علم موجودات نیست، باز مفهوم است و مسار کثرت است. تکثیر قیود آن را شخص خارجی نمی کند و از کثرت لازمه مفهوم جدا نمی سازد. مستاق و منطبقان علیه این مفاهیم در خارج که وجود خارجی اسماء و صفات هستند، با عنوانشان نیز محدود و از هم متمایزند و نمی توانند در ذات اقدس خداوندی جای داشته باشند. و تا وقتی که عنوان صفات و اسماء را دارند، بدان ذروه عالی راه ندارند، زیرا لازمه اتصاف ذات بدین صفات ترکیب است، چنانچه عینیت با ذات داشته باشند و با آن متحد باشند. و به عبارت دیگر، منطبق علیه مفهوم علم حقیقت خارجی علم است و این حقیقت غیر منطبق علیه مفهوم حیات و قدرت است و منطبق علیه مفهوم قدرت در خارج غیر از خارجی بودن و مستاقیت مفهوم علم است. زیرا لازمه کثرت و اختلاف مفاهیم، کثرت و اختلاف مصادیق خارجی آنهاست، گرچه آن مصادیق به حمل شایع صناعی متحد در وجود باشند و مانند زیدون حیون عالمون قادرون بوده باشند. و در این صورت ذاتی را فرض کرده ایم که در آن قدرت غیر متناهی و علم غیر متناهی و حیات غیر متناهی است. و این عین ترکیب است که ذات را حاوی و مرکب از این حقایق نموده باشیم. و این در صورتی است که صفت علم و حیات و قدرت و ماشابهها کثرت خود را از دست نداده باشند. اما اگر این کثرت را رها کردند و خالص و صافی از حد وجودی و ماهوی خود گردیدند، یعنی حقیقت علم بدون مفهوم و حد آن و حقیقت حیات بدون مفهوم و حد آن و حقیقت قدرت بدون مفهوم و حد آن شدند، در این صورت یک حقیقت واحده هستند که نفس ذات است، که عین علم است و عین حیات است و عین قدرت است. بنابراین ذات اقدس در درون خود صفت ندارد. آنچه دارد حقیقت اوست و عین اوست. و سر این مطلب همانا شأن مفهوم و تناهی و محدودیت آن است. اگرچه بر سر آن لفظ صرف و لایتناها را هم درآوریم و بگوییم مثلا صرف العلم و صرف القدره و علم و قدرت غیر متناهی، اما چون این صرافت و عدم تناهی را بر سر موجودی متعین و متمیزی چون علم و قدرت درآوردیم، نتوانسته ایم از محدودیت ذاتی خارجش سازیم و فقط خود علم و قدرت را با این قیود غیر متناهی در حیطه مفهومی خودشان یعنی علم و قدرت فرض کرده ایم. ولی خود معنای علم در ذات خودش محدود به قدرت است و معنی و مفهوم قدرت محدود به علم است و هر دو محدود به حیات هستند و هاکذا. بنابراین هزاران قید صرف و بسیط و محض و امثالها علاج درد را نمی کند و توان آن را ندارد که ذات عالی و والا را بدین گونه از ترکیبات مرکب ننماید و عینیت ببخشد. هر مفهومی از مفهوم دیگر منعزل و اتحاد در وجود مستلزم اتحاد در مفهوم و ماهیت و ذات نیست و بنابراین اسماء و صفات محدود می باشند به حد ماهوی خودشان و غیر از ذات اقدس هستند، گرچه همه آنها هم در ذات خود و در حیطه عنوانی خود غیر متناهی باشند، ولی چون سبقه غیریت دارند در مادون ذات و درجه پایین تر از ذات واقعند. آنچه در ذات است همان حق علم که ما فوق از حد مفهومی آن است و حق قدرت و حیات که ما فوق از حد مفهومی آنهاست می باشند. در ذات حی علیم قدیر بساطت محض است و وحدت محض است. این مفاهیم در آنجا مندک و مزمحل و فانی شده و حدود خود را به واسطه عظمت و سیطره و قدرت و قهاریت و بساطت محض و وحدت صافی و بدون شائبه آن از دست دادند. در آنجا حیات عین ذات است و علم عین قدرت است و هر دوی آنها عین حیات و همه آنها عین ذاتند و تمام اسماء و صفات به نحو اتم و اشد، یعنی به سرحد انعزال از حد مفهومی و ماهوی خود، عین یکدیگر و عین ذاتند و در آنجا ذات ذات است و حملی که فقط میتوان نمود از ذات و ذاتون میباشد و بازگشت بقیه حملها همچون از ذات و عالمون و ذات و قادرون به این حمله است. عارف کبیر و شهیر ابن فارز مصری در نظم و سلوک خود تائیه کبرا درباره سیر سالک الالله می فرماید او به جایی می رسد که تمام وجودش علم و ادراک محض می شود. چشمش می شنود و گوشش می بیند و زبانش می بیند و چشمش نجوا می کند و به پنهانی سخن می گوید و دستش سخن می گوید و می شنود و به طور کلی با هر عضو از اعضایش همه کارها را انجام می دهد و این همان فنای در ذات است که در آنجا علم و قدرت و تمام صفات مندک می شود و چیزی غیر از ذات نیست. و این است معنا و حقیقت نفی صفات از ذات که مرحوم سید احمد در مکتوب سوم می فرماید اصرار این روسیاه و امیر المؤمنین علیه السلام بر سر آن است که بگوییم صفات محدود و متعینند و نمی توانند با موصوف که ذات است عینیت داشته باشند. و اصرار حضرت امیر علیه السلام و عرایض این روسیاه الالان برای آن است که شاید التفات به صرافت و تجرد ذات اقدس عن جمیع الاعتبارات حتی الاسماء و صفات معلوم شود و معلوم شود که کمال الاسماء و صفات به ذاتهی تعالی لا کمال ذاتهی تعالی بالاسماء و صفات. و مراد از نفی صفت از ذات که در خطبه حضرت امیر المؤمنین علیه السلام وارد شده است همین مطلب است. ولیکن مرحوم شیخ طبعاً لجماعت من المتکلمین آن را حمل بر نفی صفات زائده بر ذات نموده اند و یا نفی صفات از ذات در بعضی از حالات سلوکی و عرفانی که برای سالک در طی مراحل پیش می آید. و جواب ایشان آن است که حمل بر نفی صفات زائده و یا بیان حالتی از حالات سالک حمل مندرآوردی است و به اصطلاح تعبتی و بدون شاهد است، زیرا برخلاف ظاهر کلام آن حضرت است و برخلاف شواهدی است که آن حضرت در دنبال این عبارت همانطور که اینک بیان می کنیم ذکر کرده اند. ترس و دهشت مرحوم شیخ از تعبی و امتناع از اقرار و اعتراف به زیاده بودن صفات و عدم عینیت آنها با ذات پندار خلو و ذات است از صفات کمال همچون علم، همانطور که در مکتوب سوم گفتند که این در حقیقت نفی علم است از باری تعالی، آنجا که گوید و الا لزم خلو الذات فی مرتبت ذاته ان هذه صفت الکمالیه. ولیکن این دهشت بی مورد است و خیالی بیش نیست، زیرا آن که صفات را پایین تر از ذات می نگرد هزار بار بالاتر و قوی تر از این صفات را در ذات اثبات می کند و آن صفت علم و قدرت و حیات و ماشابه هاست بدون حدود مفهومیه و عناوین ممیزه. او صفات ناقصه و محدوده را از ذات اقدس جدا می کند و ذات را مبرا و منزه از آن می داند، ولیکن صفات کامله غیر محدوده را برای ذات اثبات می کند و عین الثرى من الثریا. آن ذاتی که در بساطت و مهوزت و صرافت طوری است که علم آفرین است و قدرت آفرین، یعنی علمی است بسیط و قدرتی است بسیط که نفس ذات است و با آن هویت دارد و از آن علم و قدرت بسیط و خارج از حدود مفهومیه، علم و قدرت مفهومی و صفت متمیزه و اسم متعینه پدید می آید و تعین می پذیرد. حبذا بدین ذات که در قدرت و علم و حیات بدین سرحد از صرافت است و بدین کمال از وحدت و عدم قبول تجزیه و ترکیب و انقسام است که برای این صفات محدوده و متعینه علیت دارد و در قالب ظهور موجب پیدایش و خلق آنهاست. باری، بر اساس این سعه ذات و این بساطت و عمومیت و اطلاق وجودی او، مکانی و زمانی را نمیتوان تصور نمود که ذات حضرت احدیت به وجودهی و وحدته و نورهی و حیاته و علمهی و قدرته در آنجا نباشد. زیرا راهی برای تجزیه و تکثیر وجود اقدسش نیست. تغایر و تمایزی میان ظاهر و باطنش نیست. ظاهر او در باطنش و باطن او در ظاهرش می باشد. اختلاف ظاهر و باطن به واسطه حدی است که آن دو را از هم جدا می کند و چون این حد را که در خداوند اعتباری است نه حقیقی برداریم یکی می شود. به همین جهت است که او در همه اشیاء موجود است به وجوده. ولیکن عنوان ولوج و دخول به معنای حلول و اتحاد نیست. دعیت در اینجا معنا ندارد. اینجا توحید است و بس. دخول در اشیاء به معنای سعه وجودی و تحقق توحید است و او در اشیاء نیست به جهت محدودیت و انیت و ماهیت آنها. و این است مراد از کلام درربار حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام که جدائی و بینونت او از اشیاء بینونت صفت است نه بینونت عزلت. باری، این گونه تعابیر و تفاسیر از وحدانیت حضرت حق عز اسمه اختصاص به قرآن کریم دارد و در جهان طبیعت تا قبل از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هیچ کس بدان لب نگشود و در هیچ یک از سایر کتب آسمانی و از هیچ پیغمبری قبل از پیغمبر اسلام نقل نشده است و این عظیمترین امری است که دلالت بر اشرفیت قرآن و افضلیت آن حضرت نسبت به سایر کتب آسمانی و سایر پیامبران الهی دارد. امیرالمؤمنین علیه السلام در میان جمیع امت رسول الله یگان فردی است که حق و حقیقت توحید را بدین پایه و بدین مرتبه از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گرفته است و با قدم ثبات و سیر در عوالم نامتناهی آن را در سقع وجود خود جای داده است و متحقق به حقیقت سوره توحید و شش آیه اول از سوره حدید گردیده است و به اعلی ذروه از اوج مقام انسان کامل رسیده است. خطبه هایی را که آن حضرت در مقام عرفان و توحید حضرت حق و صفات و اسمای او بیان نموده است همگی وجدانیات و مشاهدات درونی و سری اوست و مدرکات حضوری و مکاشفات حقه حقیقیه و علوم سرمدیه اوست که چون شمس درخشان از آن پرده برمی دارد و محبوب و معبود خود را با بلندترین صدایی و با استوارترین منطق و برهانی به عالم بشریت تا ابد معرفی می کند. حضرت استادنا الاعظم علامه طباطبایی قدس الله سره الشریف در تفسیر خود در بحث توحید پس از حکایت چند فقره از چند خطبه مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام و پس از بحث تاریخی درباره اعتقاد به کیفیت توحید و طریق مبارزه با شرک و تثلیث و سنویت، سگانه و دوگانه پرستی، مذهب مسیحیان و زرتشتیان مجوسی اثبات فرمودند که در میان جمیع فلاسفه الهیین از مصر قدیم و یونان و اسکندریه تا قبل از ظهور اسلام نامی از وحدت حقه حقیقیه و به صرافه ذات احدیت نبود. آنچه از جمیع آنها نقل شده است، و همچنین آنچه از افرادی که بعد از آنها در اسلام آمده اند و بر خط مشی همان حکمت و فلسفه مشی نموده اند وحدت عددی ذات حق است. حتی آنکه شیخ الرئیس ابو علی سینا در کتاب شفا تصریح به وحدت عددیه ذات حق تعالی می نماید و بعد از او فلاسفه که آمدند تا حدود سنه 1000 از هجرت نبویه همگی قائل به وحدت عددی حق شدند و اهل بحث از متکلمین و باحثین نیز آنچه را که در احتجاجات خود آورده اند زیاده بر وحدت عددی نیست، در عین آن که همه آنها براهین و ادله خود را از قرآن مجید آورده اند، اما از این قرآن غیر از وحدت عددی نفهمیده اند. این محصل کلامی است که اهل بحث و نظر درباره توحید حضرت حق گفتند. و اما آنچرا که قرآن کریم راجع به معنا و حقیقت توحید بیان می‌فرماید، اولین قدمی است که در تعلیم و تفهیم این حقیقت برداشته شده است. اما مع الاسف شدید، اهل تفسیر و به طور کلی جمیع کسانی که با قرآن کریم سر و کار داشته اند، چه از صحابه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و چه از تابعین و چه از کسانی که بعد از آنها آمده اند، همگی این بحث را دنبال ننموده و مهمل گذاشته اند. این کتاب‌های جوامع احادیث و این کتاب‌های تفسیر است که همگی در مرعا و منظر ماست. در تمام آنها از این حقیقت اثری به چشم نمی خورد. نه با بیانی که شرح آیات قرآن را دهد و نه با طی طریق برهان و استدلال. ندیدیم ما کسی را که بتواند از حجاب این حقیقت برقع برافکند مگر آنچه در کلام امام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام به خصوص دیده شده است. آری کلام علی این در بسته را گشود و پرده را از روی آن برداشت و با بهترین وجهی و شیواترین راهی و روشنترین طریقی از براهین حجاب را از رخسار آن کنار زد. و عجیب آن است که بعد از علی علیه السلام نیز این گونه گفتار در کلام اهل فلسفه و تفسیر و حدیث دیده نشد تا پس از 1000 سال از هجرت در کلام فلاسفه آمد و آنها خودشان گفتند که ما این حقیقت را از علی گرفته ایم و این سر آن بود که ما نمونه هایی از آن گفتارهای علی را ذکر کردیم، زیرا که این گونه سلوک احتجاجی برهانی در کلام غیر او نیامده است که همه آنها مبتنی بر صرافت وجود و احدیت ذات اقدس جلت عظمته بوده باشد. المیزان فی تفسیر القرآن مجلد 6 صفحه 109 و صفحه 110. و مراد و منظور حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه از فلاسفه اسلام پس از هجرت مرحوم صدرالمتألهین شیرازی قدس سره می باشد که او در کتابهای خود قائل به وحدت به صراف بودن ذات حق شد و این معنا را با بلیغترین وجهی به ثبوت رسانید و منطق بو علی سینا را در توحید عددی بودن ذات حق ابطال نمود. و این حقیر گوید کلمات امیر المؤمنین علیه السلام صریح در تشخص وجود و وحدت حقه حقیقیه و جدا بودن صفات از ذات و معیت کونیه حضرت حق با جمیع موجودات و ممکنات است که ابداً با تشکیک در وجود و عینیت صفات سازشی ندارد. و آنچرا که صدر المتألهین پس از 1000 سال از کلام امیر المؤمنین علیه السلام درباره صرافت در وجود و توحید به صراف بودن حضرت احدیت استفاده نموده است، گرچه همه حق است و به جا و درست، ولیکن گویا صدرالمتعلهین از لوازم صرافت که وحدت و تشخص در وجود است اغماز فرموده و بر اساس صرافت روی مسئله تشکیک در وجود مسائل خود را سوار نموده است و این را می توان خبط و اشتباهی از وی گرفت، زیرا بالاخره مسئله تشکیک سر از وحدت عددی بودن حق در می آورد و قائل شدن به تشکیک که بالاخره از وحدت عددی جدا نیست با قائل شدن به صرافت به حقیقتها ابداً سازش ندارد و کسی که به مغزا و معنای واقعی صرافت در وجود پی ببرد نمی تواند قائل به تشکیک باشد که بالمعال سر از وحدت عددیه بیرون می زند. و اگر صدرالمتعلهین به حقیقت صرافت و لوازم آن پی می برد، بدون شک اعلان تشخص در وجود را می داد و ابا و امتناعی از این مطلب نداشت. اما طبعاً لسایر الفلاسفه از تشکیک در وجود تجاوز ننموده و قائل به تشخص در آن نگردیده است. پس در ادراک صرافت در وجود پیش قدم است و در عدم ادراک تشخص آن از قافله موحدین عقب مانده است. مرحوم صدرالمتعلهین و مرحوم سبزواری قدس الله اسرارهما هر دو نفر از حکمای شامخ و الهیین راسخ می باشند، ولیکن هیچ کدام به مقام اعلای عرفان الهی نرسیدند. گرچه صدرالمتعلهین در برهان و استدلال از سبزواری قوی تر است، اما سبزواری چاشنی عرفان و وصول در کلماتش بیشتر و کلماتش آبدارتر و شیرینتر است. رحمت الله علیهما. حالا شما می توانید دریابید که عظمت کلام متین و منطق قویم و برهان قوی و لطیف و دقیق گفتار امیر المؤمنین علیه السلام تا چه حدی عمیق و باریک است که به تمام زوایای آن صدرالمتعلهین هم نرسیده است و غیر از عرفاء بالله در طول این قرون کسی بدان تفوه ننموده است و عرفاء هم که غالباً در کتابهایشان از راه استدلال و برهان پیش نمی آمدند فلهازا این دقائق مبهم و در پس پرده بود تا در این زمانهای اخیر که راه استدلال و برهان را هم عرفاء بالله که مدرس حکمت و فلسفه الهی نیز بودند به میان آوردند و همچون مرحوم سید علی شوشتری استاد و وصی شیخ مرتضی انصاری در اخلاق و عرفان و بهترین شاگرد برومندش آخوند مولا حسین قلی همدانی و بهترین شاگردان او همچون شیخ محمد بهاری و سید احمد کربلایی تهرانی و بهترین شاگرد اخیر مرحوم حاج میرزا علی آقا قاضی تبریزی و از بهترین شاگردان او مرحوم عارف و حکیم و فقیه و متکلم و مفسر زمان و نابغه دوران حضرت استاد علامه سید محمد حسین طباطبایی تبریزی قدس الله اسرارهم الزکیه علمن و عملن شهودن و برهانن منطقن و استدلالن این واقعیت را اعلام فرمودند. شکر الله مسائیهم الجمیله و رزقنا من علومهم و جعلنا من تابعیهم فی القول و العمل به محمد سید المرسلین و به وسیهی امیر المؤمنین و بالائمه الاوصیاء من ذریته سلام الله علیهم اجمعین. و اینک ما به طور فشرده و بسیار مختصر بعضی از خطب و روایاتی را که از امیر المؤمنین علیه السلام درباره برتریت ذات از صفات و درباره معیت حقیقیه حضرت حق با موجودات و وحدت صرفه حق تعالی وارد شده است، در اینجا می آوریم تا استفاده تشخص وجود و صرافت آن برای همه روشن گردد. 1. در نهج البلاغه وارد است که و کمال الاخلاص له نفی الصفات عن لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوف انه غیر الصفه فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه و من قرنه فقد ثناه و من ثناه فقد جزعه و من جزعه فقد جهله و من جهله فقد اشار الیه و من اشار الیه فقد حده و من حده فقد عده و من قال فیما فقد ذمنه و من قال علام فقد اخلا منه کائن لا عن حدث موجود لا عن عدم مع کل شیء لا بمقارنه و غیر کل شیء لا بمزایله الى آخر الخطبه. نهج البلاغه، خطبه اول از طبع مصر، با تعلیقه محمد عبدو، مجلد اول، صفحه 14 تا صفحه 16. و این گفتار بدیع‌ترین کلامی است که در توحید آمده است و محصل قسمت اول از آن این است که کمال معرفت آن وقت است که منتهی به نفی صفات از ذات گردد و محصل قسمت دوم یعنی من وصف الله فقط قرنه تا آخرش که متفرع بر قسمت اول است این است که اثبات صفات برای ذات مستلزم اثبات وحدت عددیه است که لازمه اش تهدید و تعین ذات است و نتیجه این دو قسمت را که با هم ضمیمه کنیم این می شود که عرفان خداوند ایجاب می کند که وحدت عددی را از او نفی کنیم و البته وحدت به صرافه برای او لازم است. اما مسئله نفی صفات از ذات را بدین طریق بیان فرموده است که اول دین شناخت اجمالی خداست و کمال این شناخت اذعان و اعتراف و خضوع در برابر اوست و کمال این اعتراف و تصدیق و خضوع آن است که بنده تمام حقوق الهیه را از صفات و آنچه نصیب از وجود و کمال است اختصاصاً برای او قرار دهد و حیات و علم و قدرت و رزق و خلق و احیاء و اماته و اعطاء و منع و بقیه صفات را منحصراً از وی بداند و در صفات خدا شریکی برای او قرار ندهد. در این موطن از اخلاص نیز بنده مشاهده می کند که این صفاتی را که به ذات اقدس نسبت داده است معانی و مفاهیم محدوده ای می باشند که بعضی مباین و منافی بعضی دگرند. مثلا مفهوم علم غیر از حیات است و غیر از قدرت است. زیرا وقتی ما معنای علم را تصور می نماییم، از معنای حیات و قدرت منصرف هستیم و ابدا معنای آنها را در علم نمی یابیم. و چون معنای علم را تصور می کنیم، از معنای ذات نیز انصراف داریم. فلهذا این مفاهیم و علوم و مدرکات ما آنطور که باید منطبق بر حق از اسمه نمی شود و نمی تواند ذات بحت و بسیط و غیر مرکب را حکایت کند. زیرا که چون ذات را با این اوصاف که همگی در حد ماهوی محدود می باشند تصور کنیم، ذات مرکبی را تصور نموده ایم. بنابراین ضرورت ایجاب می کند که شخص مخلص که در عرفان رب به این حد اخلاص فائز آمده است، اعتراف به عجز خود از معرفت بنماید و به نقصان و درد بدون درمان خود اقرار کند و تمام این صفات کثیره را که برای ذات حق اثبات کرده است نفی نماید و در حیرت و بهتی که مفری از آن نیست فرو رود و پیوسته تماشای ذات حق را بدون عنوان کثرت و صفت و معنای زائدی بنماید. اینجاست که می‌فرماید و کمال الاخلاص له نفی الصفات عن لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوف انه غیر الصفه. و این معنا مؤید آنچه در اول خطبه آمده است می باشد که الذی لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله غوص الفتن الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود. و اما فقره دوم کلام حضرت فمن وصف الله فقد قرنه استدلال حضرت است برای نفی صفت از ذات به جهت عنوان مغایرت در میان صفت و موصوف، بدین طریق که کسی که خدا را همراه با صفت بداند او را دوتا کرده است، چون یک طرف را موصوف و طرف دیگر را صفت گرفته است و صفت و موصوف دو چیز می باشند و کسی که او را دوتا کند به دو جزء تجزیه و تقسیم کرده است و کسی که او را تجزیه کند به واسطه اشاره عقلیه که لازمه تقسیم است جاهل به او شده است و کسی که به او اشاره کند او را محدود و متعین کرده است، زیرا اشاره مستلزم جدایی و انفصال است و کسی که او را محدود کند به شمارش درآورده است و او را واحد عددی پنداشته است، زیرا عدد است که قابل انقسام و انعزال وجودی است. در این خطبه ملاحظه شد که حضرت با بدیع ترین منطقی و با بلیغ ترین برهانی عدم عینیت صفات را با ذات اقدس حضرت احدیت اثبات نمودند. دو، و در نهج البلاغه وارد است الحمد لله الذي لم يسبق له حال حالا فيكون اولا قبل ان يكون اخرا ويكون ظاهرا قبل ان يكون باطنا كل مسمى بالوحده غيره قليل وكل عزيز غيره ذليل. نهج البلاغه خطبه 63 از طبع مصر و تعلیقه عبدو مجلد اول صفحه 112 تا صفحه 114. در اینجا حضرت نفی وحدت عددی را از حق تعالی می نماید به واسطه ملازمه با معنای قلت، زیرا واحد عددی عنوانیست از محدودیت موجودی که مسما به وحدت است و لازمه آن قابل قبول بودن آن مسما به کثرت و تقسم آن به اجزایی است و هرچه تقسم و تکثر بیشتر شود بیشتر آن واحد در قلت و ضعف در مقابل آن کثرت حادث متوقل می شود و بنابراین هر واحد عددی در برابر کثیری که در برابر او فرض شود قلیل خواهد بود. و اما واحد به صرافه که حدی برای معنای آن نیست و نهایتی برایش متصور نمی باشد، فرض کثرت در برابر او احتمال ندارد، زیرا که حدی را نمی پذیرد و عنوان تمیز بران عارض نمی گردد و از حیطه وجودی آن چیزی بیرون نمی رود تا به واسطه ضمیمه کردن آن را با خود تقویت پذیرد و زیاد شود و یا به واسطه عدم ضمیمه نمودن قلت و ضعف پذیرد، چون هر چیزی را خارج از او فرض کنیم همان وجود او خواهد بود. 3. و نیز در نهج البلاغه وارد است: الحمد لله الدال علی وجوده به خلقه و به محدث خلقه علی ازلیته و به اشتباه هم علی ان لا شبه له، لا تستلمه المشاعر و لا تحجبه السواتر. تا می رسد به اینجا که می فرماید الاحد لا به تأویل عدد و الخالق لا به معنا حرکت و نسب. تا می رسد به اینجا که می فرماید من وصفه فقد حده و من حده فقد عده و من عده فقد ابطل عزله و من قال کیفه فقد استوصفه و من قال اینه فقد حیزه، عالم اذ لا معلوم و رب اذ لا مربوب و قادر اذ لا مقدور. نهج البلاغه، خطبه 150، از طبع مصر با تعلیقه عبدو، مجلد اول، صفحه 274 تا صفحه 275. در اینجا اثبات وحدت عددی را برای ذات حق موجب ابطال ازلیت او قرار داده است، زیرا حقیقت ازلیت حق آن است که او در ذاتش و صفاتش غیر متناهی و غیر محدود است. بنابراین اگر حق را طوری تصور کرد که چیزی بر او پیشی نگرفته باشد، این معنی ازلیت اوست، و اگر او را طوری تصور نمود که چیزی بعد از او نبوده باشد و متأخر از او نباشد، این معنی ابدیت اوست. و چه بسا اگر این معنی را در دو طرف تصور کنیم، آن معنی سرمدیت و دوام اوست، و او را به وحدت عددی متصف کردن نفی ازلیت و ابدیت و سرمدیت است. 4. حدیث زعلب است که صدوق با سند متصل خود از اسبغ ابن نباته روایت کرده است، تا می رسد به اینجا که می فرماید لطیف اللطافه لا یوصف باللطف، عظیم العظمه لا یوصف بالعظم، کبیر الکبریاء لا یوصف بالکبر، جلیل الجلاله لا یوصف بالغلظ. تا اینجا که می فرماید هو فی الاشیاء علی غیر ممازجت، خارج منها علی غیر مباینت، فوق کل شیء فلا یقال شیء فوقه، و امام کل شیء فلا یقال له امام، داخل فی الاشیاء لا کشیء فی شیء داخل، و خارج منها لا کشیء من شیء خارج. الخطبه. توحید صدوق، طبع مکتبه صدوق، سنه 1398 هجری قمری، صفحه 304 تا صفحه 308، اولین حدیث از باب 43. 5. نیز حدیث زعلب است که صدوق با سند متصل خود از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است، تا می رسد به اینجا که می فرماید ان ربی لطیف اللطافه فلا یوصف باللطف، عظیم العظمه لا یوصف بالعظم، کبیر الکبریاء لا یوصف بالکبر، جلیل الجلاله لا یوصف بالغلظ. تا آخر خطبه که بسیار حاوی مطالب رشیق توحیدی و عرفانی است. توحید صدوق، صفحه 308 و صفحه 309، حدیث دوم از باب 43. 6. و در نهج البلاغه ایزن آمده است ما وحده من کیفه ولا حقیقته اصاب من مثله. تا می رسد به اینجا که می فرماید لیس فی الاشیاء بوالج ولا عنها بخارج. تا آخر خطبه که سید رضی رضوان الله تعالی علیه فرموده است این خطبه به قدری از اصول علم را در خود جمع کرده است که در هیچ خطبه ای بدین مقدار جمع ننموده است. نهج البلاغه خطبه 184 از طبع مصر و با تعلیقه عبدو مجلد اول صفحه 354. و در این خطبه است که ولا یشمل بحد ولا یحسب بعد و انما تحد الاوقات انفسها، که صریحا نفی وحدت عددیه را از ذات اقدسش می نماید. 7. شیخ صدوق در خصال و معان الاخبار و توحید با سندهای متصل خود از مقدام ابن شریح ابن هانی از پدرش روایت می کند که در روز جمل یک مرد عربی در حضور امیر المؤمنین علیه السلام به پا خواست و گفت یا امیر المؤمنین اتقول ان الله واحد، تا می رسد به اینجا که می فرماید ثم قال یا اعرابی ان القول فی ان الله واحد على اربعه اقسام فوجهان منها لا یجوزان علی الله عز وجل و وجهان یثبتان فی، فاما اللذان لا یجوزان علیه فقول القائل واحد یقصد به باب الاعداد فهذا ما لا یجوز لان ما لا ثانی له لا یدخل فی باب الاعداد، اما ترى انه کفر من قال ثالث و ثلاثه و قول القائل هو واحد من الناس یرید به النوع من الجنس فهذا ما لا یجوز علیه لانه تشبیه و جل ربنا عن ذالک و تعالی و اما الوجهان اللذان یثبتان فیه فقول القائل هو واحد لیس له فی الاشیاء شبه کذالک ربنا و قول القائل انه عز و جل احدی المعنا یعنی بهی انه لا ینقسم فی وجود ولا عقل ولا وهم کذالک ربنا عز و جل. توحید صدوق صفحه 83 و صفحه 84 و خصال صفحه 2 و معان الاخبار صفحه 4 همگی از طبع مکتبه صدوق. 8. شیخ مفید در ارشاد از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت نموده است که در باب توحید گفتند اول عبادت الله معرفته و اصل معرفته توحیده و نظام توحیده نفی التشبیه عنه جل عن ان تحله الصفات لشهادت العقول ان كل من حلته الصفات مصنوع و شهادت العقول انه جل و علا صانع لیس بمصنوع. تا آخر خطبه. ارشاد طبع سنگی صفحه 124 و صفحه 125 و شیخ تبرسی در احتجاج طبع نجف مجلد اول صفحه 298 و صفحه 299 و توحید صدوق باب التوحید و نفی التشبیه صفحه 34 و صفحه 35 حدیث شماره 2. 9. شیخ تبرسی در احتجاج این کلمات را از امیر المؤمنین علیه السلام روایت کرده است که دلیله آیاته و وجوده اثباته و معرفته توحیده و توحیده تمییزه من خلقه و حکم التمییز بینونت صفت لا بینونت عزلت انه رب خالق غیر مربوب مخلوق کل ما تصوره فهو بخلافه لیس به اله من عرف به نفسه هو الدال بالدلیل علیه و المؤدی بالمعرفت الیه. احتجاج مجلد اول صفحه 299. 10. در نهج البلاغه وارد شده است که حضرت در خطبه‌ای گفتند الحمد لله الذی لا تدرکه الشواهد ولا تحویه المشاهد. تا به اینجا می رسد که واحد لا به عدد و دائم لا به عمد و قائم لا به عمد. الخطبه. نهج البلاغه خطبه 183 از طبع مصر با تعلیقه عبدو، مجلد اول صفحه 350 و صفحه 351. و این خطبه را به تمامه شیخ تبرسی در احتجاج طبع نجف مجلد اول صفحه 305 ذکر نموده است. 11. شیخ صدوق در معان الاخبار با سند متصل خود از عمر ابن علی ابن ابی طالب از پدرش حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام روایت می کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفتند التوحید ظاهره فی باطنه و باطنه فی ظاهره، ظاهره موصوف لا یرا و باطنه موجود لا یخفا، یطلب بکل مکان ولم یخل منه مکان طرفت عین، حاضر غیر محدود و غائب غیر مفقود. معان الاخبار طبع صدوق صفحه 10 باب التوحید والعدل حدیث شماره 1. باری این فقرات خلاصه و جوهره عباراتی بود که از خصوص امیرالمؤمنین علیه السلام در این باره به طور صراحت و تنسیس وارد شده بود و ما مفصل آنها را در جلد 12 امام شناسی از دوره علوم و معارف اسلام در درس‌های 177 تا 180 آورده ایم. و اما آنچه از تمام ائمه علیهم السلام در توحید صدوق و غیره نقل شده است بیش از این هاست. از جمله در دعای 28 از صحیفه کامله سجادیه در ضمن و کان من دعائه علیه السلام متفرغاً الی الله عز و جل به پیشگاه پروردگار عرضه می دارد لک یا الهی وحدانیت العدد و ملکت القدرت السمد. و نیز در دعای 32 در ضمن و کان من دعائه علیه السلام اذا فرغ من صلات اللیل عرضه می دارد اللهم یا ذا الملك المتعبد بالخلود، تا می رسد به این که عرض می کند ظلت فیک الصفات و تفسخت دونک النعوت و حارت فی کبریائک لطائف الاوهام. فصل 3 در اعتبارات وجود به شرط لا و به شرط شیء و لا به شرط. حق حقیقت وجود به نحو لا به شرط مقسمی که از هر اسم و رسم بالاتر و از هر قید و حد و وصفی برتر است، آن را هویت مطلقه و حقیقت الحقائق و غیب ذات و غیب الغیوب نامند و آن به ذاته دارای وجوب و وحدت و صرافت و تشخص است و این وجوب و وحدت و صرافت و تشخص از اوصاف عارضه بر آن نیست، بلکه از حقیقت و ذات وجود به ماه و وجود منتزع گردیده و مساوق با آن است و به نحو حمل اولی و ذاتی بر آن حمل می شود. این که می گوییم بالاتر از هر اسم و رسم است، به جهت آن است که اسم لفظی است که دلالت بر مسما می کند و رسم به معنای نشانه و علامت است و وجود به ماه و وجود اسمی ندارد که بر آن دلالت نماید و علامت و نشانی ندارد تا ما را بدان برساند و استعمال لفظ وجود و ذات و حقیقت و حتی ضمیر هوه که اشاره به غیب مطلق است در اینجا برای معرفیت است، نه آن که خود آیه و علامت و نشانه‌ای باشد که بر آن حقیقت منطبق گردد. نظیر آن که می گوییم المعدوم المطلق لا یخبر عن و المجهول المطلق لا یخبر عن. آن در اصطلاح عرفا همان عنقا و سیمرغ است که نشانی ندارد و مجهول الکنه و الهویه می باشد. عنقا شکار کس نشود، دام باز گیر، کانجا همیشه باد به دست است دام را. آنگاه این وجود را به سه نحو ممکن است لحاظ کنیم. اول آن که آن را به شرط لای از جمیع اسماء و صفات ملاحظه کنیم و آن را مقام احدیت و احدیت و ذات نامند. دومان که آن را به شرط شی از مجموعه اسماء و صفات ملاحظه نماییم و آن را مقام واحدیت گویند. سومان که آن را لا به شرط از این دو شرط لحاظ کنیم، یعنی لا به شرط از ملاحظه به شرط لای اسماء و صفات و لا به شرط از ملاحظه به شرط اسماء و صفات. و این لا به شرط قسمی است که آن را مقام حقیقت محمدیه نامند و هی الجامعه بین الاحدیت والواحدیه، زیرا در این لحاظ مقام احدیت و واحدیت هر دو ملاحظه شده اند و بنابر این مقام واحدیت ملاحظه وجود واجبی به شرط تعینات اسماء و صفات و لوازم آن که اعیان ثابت است می باشد. مبدأ جمیع تعینات اسمیه و وصفیه علم است و علم منشأ ظهور عناوین اسماء و صفات در لوازم آنها از اعیان ثابت است و مرتبه ظهور علم را در اعیان ثابت فیض اقدس و مقام جلا و ظهور نامند. سبب تسمیه آن به فیض اقدس آن است که اقدس است از آن که مستفیض غیر از مفیض و متجلی غیر از متجلاله و ظهور غیر از اظهار باشد و چنانچه به واسطه فعل حق تعالی به اشراق در اعیان ثابته وجود خارجی متحقق گردد، این وجود گسترده امکانیه را که لا به شرط از تحدد و تقید باشد، وجود منبسط و فیض مقدس و مشیت فعلیه و مرتبه استجلاء و اظهار نامند. و سبب تسمیه آن به فیض مقدس آن است که مقدس است از حدود امکانیه و نقائص ذاتیه و ماهویه، زیرا که تجلی حضرت حق است در مرحله فعل بدون لحاظ قیود و حدود ماهویه که مستلزم نقصان است و در حقیقت وجود منبسط ظهور اسماء و صفات است در مرتبه مادون خود بدون لحاظ قیود امکانیه و نقائص ذاتیه. قال العاملی رحمت الله علیه فی حاشیته علی شرح المنظومة للسبزواری قدس الله سره فی مبحث الوجود الذهنی عند قوله فکما ان فیض الله المقدس و کذا فیضه الاقدس ما هذا لفظه ان حقیقت الوجود الغیر المنزل الى المراتب الامکانیه لها ظهورات. الاول، فاول ظهورها هو تجلی ذاتها لذاتها و ظهورها علی ذاتها مع قطع النظر عن التعینات الصفاتیه والاسمائیه و یعبر عن هذه المرتبه بالحضرت الاحدیه و الهویت الصرفه و مقام غیب الغیوب و الکنز الخفی و الغیب المسون و منقطع الاشارات و مقام لا اسم له و لا رسم له. الثانی ثم لها ظهور على تعینات الصفات والاسماء و لوازمها المسمات بالاعیان الثابته و هی الماهیات الکلیه اللازمة لهذا التجلی الاسمائی الغیر المنفکت عن نظیر عدم انفکاک لوازم الماهیه و ان شئت فعبر عن ذلك باللوازم الغیر المتأخره عن وجود ملزومها و لازم ذلك موجودیتها بعین وجود الملزوم و لذا لا تكون موجودتن ای به وجوداتها الخاصه و ان کانت موجودتن به وجود الحق تتفلن و ان ذالکه یعبرون به انها موجودتن به وجوده تعالی لا به ایجاده و هازا معنا ما قالو الاعیان الثابته ما شمت رائحت الوجود و هازا اعنی ظهورها على الاعیان الثابته هو الظهور الاول على الاعیان و به هذا الاعتبار يسمى ذلك الوجود بالحضرة الواحدية وعالم الأسماء وبرزخ البرازخ ومقام الجمع والتجلي الأسمائي والفيض الأقدس وصبح الأزل ومقام العماء والنشأة العلمية. الثالث ثم لها ظهور ثالث و هو ظهورها الثانی على الاعیان الامکانیه و تجل ثان علیها و هو تجل واحد و ظهور فارد فی کل بحسبه و هذه المرتبه تسمى بالفیض المقدس و النفس الرحمانی و الحق المخلوق به و المشیه و الرحمة الواسعه و الحقیقة المحمدیه و الوجود المنبسط و هذا الوجود المنبسط مع وحدته و بساطته له مراتب تحصل العوالم من مراتبها من اول العوالم و هو عالم الجبروت الى آخرها الذي هو الناسوت. انتها. خاتمتان مرحوم شیخ در آخر این مکتوب فرمودند و از جمیع ما ذکرنا ظاهر شد که التزام به حدوث عالم به ملاحظه این سنخ تقدم ابداً کافی در اعتقادات به حدوث نیست، برای آنکه همین سنخ تقدم را علت بر معلول دائماً دارد و این عین حدوث ذاتی است، کما آنکه التزام به حدوث دهری هم همین اشکال را دارد که دهر مجامع با عالم و با علت عالم است. پس مرجع امر به تقدم به ذات خواهد بود، لت تقدم فی الوجود. انتها. اقول اگر منظور ایشان از این بیان التزام به تقدم زمانی است و اینکه فقط تقدم زمانی رفع اشکال را می نماید، باید دانست که این التزام من اشنع الخطا. حضرت استادنا العلامة الطباطبایی قدس سره فرمودند و اما ما یظهر من عدت من الباحثین ان معنا کونه تعالی ازلیان انه سابق متقدم على خلقه المحدث تقدما في أزمنة غير متناهية لا خبر فيها عن الخلق ولا أثر منهم فهو من أشنع الخطاء وأين الزمان الذي هو مقدار حركة المتحركات والمشاركة معه تعالى في أزله. تفسير الميزان مجلد ششم صفحه 101. و در حدیث زئلب که از عجایب توحید و معارف است و صدوق در توحید، از حضرت صادق علیه السلام از امیر المؤمنین علیه السلام روایت می نماید، بعد از شرح مفصلی حضرت می فرماید: ففرق بها بین قبل و بعد لیعلم ان لا قبل له ولا بعد شاهدتن به غرائزها علا ان لا غریزت لمغرزها مخبرتن به توقیتها ان لا وقت لموقتها حجب بعضها عن بعض لیعلم ان لا حجاب بینه و بین خلقه غیر خلقه کان ربن اذ لا مربوب و الهن اذ لا معلو و عالمن اذ لا معلوم و سمیعن اذ لا مسموع ثم انشأ یقول ولم یزل سیدی بالحمد معروفا ولم یزل سیدی بالحمد موصوفا و کنت اذ لیس نور یستضاء به ولا ظلام علی الآفاق معکوفا و ربنا بخلاف الخلق کلهم و کل ما کان فی الاوهام موصوفا فمن یرده علی التشبیه ممتثلا یرجع اخا حسر بالعجز مکتوفا. الحدیث توحید صدوق صفحه 308 و صفحه 309، حدیث دوم از باب 43. این خطبه دلالت دارد که موقت موجودات امکانیه و پدید آورنده زمانهای آنها خودش دارای وقت و زمان نبوده است و بنابراین لفظ از که در حدیث چندین بار تکرار شده است ابداً معنای وقت و زمان معهود را نخواهد داشت، بلکه امر مبهم تدریجی را می رساند که با حدوث ذاتی کمال ملایمت را دارد. و ما اگرچه حدوث زمانی را برای عالم اثبات کنیم، بر اصل حرکت جوهریه است، نه از استفاده از لفظ ازل.